أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. وارد شدیم در الأمر الصابر. أمر الصابر که آخرین بحث ظاهرا از مباحث قطع و اون این است که یکی از اقسام قطع، قطع اجمالی است. قطع دو نوعه، قطع اجمالی و قطع تفسیری که بهشون علم هم میگیم، علم اجمالی و علم تفسیری. بحث امروز ما در این است که آیا این علم اجمالی قوت علم تفسیری را داره یا نداره. و یک آن کلام فی مقامین، یکی در تنجیز احکام در مقام اثبات و دیگری در مقام اسقاط و امتثال، یعنی اکتفا کردن به علم اجمالی در مقام امتثال، یعنی ما یه امتثالی انجام بدیم به مقدار علم اجمالی. توجه فرموده، نه تفصیلی. امتثالی که می کنیم امتثال اجمالی باشه، امتثال تفصیلی نباشه. آیا این کافی است از امتثال تفصیلی؟ اون بحث دومی است که المقام ثانیه. و بحث اول ما این است که نه، اصلا ببینیم این علم اجمالی که ما داریم به یه تکلیف، آیا این تکلیف منجز میکنه اصلا، یا اینکه احتیاج به علم تفصیلی هست و تا علم تفصیلی به تکلیف پیدا نکنیم تکلیف منجز برای ما نمیشود. اجمالی و تفصیلی مثالی هم بزنیم برای دوستانی که سال اولی هستن. البته هرچند جسارته، چون اینا را در اصول الفقه خوندن، در رسائل خوندن، در کفایه خوندن. مثال علم تفصیلی به تکلیف که مثلا ما میدانیم بالخصوص نماز جمعه واجبه، باید بیاد که علم تفصیلی. مثال علم اجمالی این که نمیدونیم، میدونیم یک نمازی واجب هست ولی نمیدونیم آیا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. فنعلم اجمالا به وجوب احدهما، این علم اجمال. یا مثلا فرض کنید که نجاست این کاسه، این کاسه رو به خصوص میدونیم نجسه، آیا علم تفصیلی. اگر که میدونیم یا این کاسه یا او کاسه، یکی از دو تا نجسه، این میشه علم اجمالی. خب حالا عرض کنم خدمت شما، یه بحثی شده که مثلا احتمال دادن که علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز تکلیف نباشه. از چه جهت؟ گفتن خب چون اجمالی، اجمالی که هست، اجمال به معنی ابهامه، اجمال برادر ابهامه، پس یعنی یه قدی تاریکه، مثل علم تفصیلی روشن نیست. عرض شود مسئله بابا که اینم باید پاسخ بدیم به این که اگر مستندتونین، جواب این است که خود علم اجمالی اجمالی درش نیست، انکشاف تامه و علمه. پس این اجمال متعلق به چه؟ اجمال مربوط به معلومه، یعنی متعلق علم اجمالیه نه خود علم. او وقت متعلق علم هم در حد یک عنوان، اصل عنوان، ابهامی درش نیست و اجمالی. انطباقش بر مصادیق دچار اجماله. یعنی چه؟ یعنی ما علم داریم به نجاست و هیچ ابهامی درش نیست. خب این نجاست چی؟ نجاست احد الکاسین. خود این مفهوم احد الکاسین اگر هم بگیریم همین که اجمالی نداره، در حد یک مفهوم و یک عنوان نه، بازم ابهامی نداره. ولی انطباق این احد الکاسین بر این که بر این مصداق منطبق می شود یا بر اون مصداق در مقام انطباق علی المصادیق، بله دیگه ابهام داریم، نمی بینیم منطبق بر این مصداق یا منطبق بر اون مصداق. وقتی که ما به عقل، عقل خودمون و به عقلای خودمون مراجعه می کنیم می بینیم می گویند که هیچ فرقی ندارد، جناب عالی عبدی، باید وظیفه عبودیت را نسبت به مولای خودت رعایت بکن. عبد وقتی که اطلاع پیدا کرد مولا یک تکلیفی به او متوجه کرده و این تکلیف به مرحله فعلیت رسیده و در ذمه او مستقر شده، این عقل و عقلا حکم میکنند به وجوب امتثال و افراغ ذمه و خروج من عهدت هذا التکلیف المعلوم، سواء کان معلوما تفصیلا او معلوما اجمالا. این عقل حکم میکنه. بالاخره وقتی فهمیدیم نماز زور واجبه، عقل میگه که باید انجامش. اگه فهمیدیم که یکی از دوتا یا زور یا جمعه واجبه، عقل میگه همونی که در ذمه شما اون به اجمال مستقر شده اون باید از عهدش بیرون بیایی. و الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ولو كان معلوم بالإجمال باشه. عرض کنم به خدمت شما این تا اینجا پس بنابراین تفاوتی ندارند و خوبیم است. لکن بعضی در صدد برآمدند که باید یه توجیهی بکنند برای تفاوت بین علم اجمالی و علم تفصیلی. گفتن موضوع اقام و استحقاق اقام عبارت است از مخالفت معلومه، یعنی اون مخالف این که انسان با حکم خدا مخالفت کنه و در حینی که مخالفت میکنه علم به مخالفت داشته باشه. وقتی که انسان معلومه به تفصیل را مخالفت میکنه علم به مخالفت داره، میدونه که این معینه گردنشه و انجام نمیده، زیر پا میذاره، خب پس علم مخالفت داره. اما در مورد علم اجمالی که نمیدونه حالا آیا این کاسه نجسه یا اون کاسه نجسه، مشک داره. کاسه اولی که میخوره نمیدونه، شاید نجس باشه شاید نباشه، پس این الارتکاب علم مخالفت نداره. این کاسه رو خود تمام کرد، رفت به سراغ کاسه دومی. در حینی که کاسه دومی رو میخوره باز هم خونه میدونه که آیا این نجس یا نه. چرا؟ چون احتمال میده اولی نجس بوده، پس بعد که اولی نجس بوده و مخالفت واقع شد رفت به کارش دیگه. حالا این کاسه دومی که الان داره میخوره چی؟ این الارتکاب علم به مخالفت نداره. پس هیچ وقت موضوع عقاب درباره او محقق نمیشه. برای اینکه این حد تدریجی باشه همینطوره دیگه. برای اینکه این ارتکاب الاول علم مخالفت نداره، لانه یحتمل ان یکون النجس هو الثانی. حینی که دومی را ارتکاب میکنم علم به مخالفت نداره. چرا؟ به علت اینکه یحتمل ان یکون النجس هو الاول. خب پس بنابراین هیچ وقت مستحق منتها وقتی دومی را خورد یقین میکنه که مخالفتی از او واقع شده، یا الان یا در گذشته. چون ممکنه همین دومی باشه، ممکنه اولی بوده. پس اون وقت ببینیم تحصیل العلم بالمخالفه اما فی هذه اللحظه او اللحظه السابقه، آیا این موضوع عقابه؟ تحصیل علم به مخالفت با خوردن دومی تحصیل علم به مخالفت میشه، اما نه این که بدان همین الان داره مخالفت میکنه، یا الان یا قبلی. این تحصیل علم به مخالفتی است که یک لنگش وقوع المخالفت در زمان سابق، فلهذا اینم موضوع عقاب نیست. فهكذا استدل بعضهم و توهموا، به این که عرض کنم خدمت در موارد ارتکاب اطلاق علم اجمالی اگر تدریجی باشه، یعنی پشت سر هم، اما اینطوری بشه که دوتا رو با هم مرتکب میشه، نه این بحث دیگه نمیاد. اما اگر به صورت تدریجی یکی پس از دیگری این کار انجام میشه، گفتن که دیگه این مستلزم علم به عقاب نیست. ولا یلزم المخالفت العمدیت المعلومه حتى يستحق العقاب وموضوع العقاب هو المخالفة المعلومة حين الارتكاب. هكذا قيل. خب اینم جوابش چیه؟ اینم جوابش این است که نه، موضوع عقاب مخالفت چیه؟ نه اینکه حين المخالفة علم به مخالفت داشته باشه، ما هم چیزی نداریم. مخالفت تکلیف معلوم، مخالفت تکلیف ولو مخالفت احتمالی باشه، مخالفت تکلیف معلوم. اگر اون تکلیف معلومه و منجز شده به واسطه علم به تکلیف، پس در ذمه شما قرار گرفته. حالا شما دو تا دیگه مخالفت احتمالی بکنید، یا ای کاساس یا او کاساس، یه احتمالیه و اونم احتمالیه، این دیگه اصطلاح اثری نداره. برای چه؟ برای اینکه شما و علم اجمالی که پیدا کردید که یکی از دو تا نجسه، یه تکلیف فعلی در ذمه علم پیدا کرده و منجز شد بر شما. با اون علمی که پیدا کردید اون تکلیف منجز شد و استقر فی ذمته. حالا به وسیله مخالفت های احتمالی انجام بدی تا چه کنی؟ تا به کلی زیر پا بذاری. خب اون تکلیف میزانه، اون تکلیف معلوم منجز شد. منجز که شد حکم میکنه دیگه، حق عصیانش نداری. حالا دیگه موقع مخالفت چه احتمالی باشه چه قطعی باشه فرقی نداره. پس در موضوع استحقاق عقاب چیه؟ مخالفت حکم معلومه، نه مخالفت معلومه. ببینید اونا این اشتباهشون از اینجاست، گفتن مخالفت معلومه. نه، خب ما مخالفت معلومه فی کل فرد نداریم. اما ما چه میگوییم؟ ما میگوییم موضوع عقاب مخالفت حکم معلومه، نه مخالفه معلومه، ولو مخالفه احتمالیه باشه. مخالفات احتمالیه که منجر به مخالفت قصدیه بشه. خب حکمت معلوم بود یا نه؟ منجز شد با علم یا نشد؟ بله. وقتی که شد حق نداری. وقتی که منجز شد با علم اون حکم دیگه حق مخالفه چه ندار. چه این المخالفه و احتمال بدی چه قطع داشته باشی. طوریه. این به حکم عقله. عرض کنم به خدمت شما، خب از این بحث دیگه گذشتیم. پس بنابراین لا فرق بین العلم الاجمالی و العلم التفصیلی فی لزوم الخروج عن عهدة المعلومة بالاجمال. خب غیر محصول ندیگه این نه نه بعدیه که علم نداریم، پس ما در علم اجمالیه، بعدیه که علم نداریم. نجس خب میشه بدویه، علم اجمالی نداریم. و علم اجمالی اینه که قطع داریم که یکی از دو تا نجس داریم، میشه علم اجمالی. اگه هم تو شک میکنیم که آیا نجسی یا نه، علم اجمالی نیست. عرض شود به خدمت با سعادت شما، پس این هم راجع به این موضوع. این موضوع دیگه تمام شد. خب این بحث بعدی، بحث بعدی این است که آیون اصولیین از جمله شیخ آخون و ناینی و دیگران اومدن این بحث علم اجمالی رو دو جا مطرح کردن. یک بار مطرحش کردن در مباحث قطع که همین الامر الصادر باشه، یک بار دیگه در مباحث براءت اشتغال که اینها را در مقطع شش مرحوم شیخ خصوصا قسمت کرده، مباحث قطع، مباحث ظن و مباحث شش. اونجا که مباحث به اصطلاح مربوط به برات شعار بوده یه بار دیگه هم مطرح کرده و گفتن فما الوجه فی هذا التکرار. وجه در این تکرار چیه؟ برای چه تکرار شده؟ دو جا ذکر شده و بالاخره یه تفاوتی باید باشه که موجب تکرار نباشه. شیخ فرموده عرض شود اون چیزی که ما بحث ازش میکنیم در مباحث قطع فرق دارد با اون چیزی که بحث میکنیم در مباحث براءت اشتغال. چرا؟ چون اون چیزی که بحث ازش میکنیم در مباحث قطع عبارت است از چی؟ عبارت است از حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی فقط. و اون چیزی که ازش بحث میکنیم در مباحث براءت اشتغال بحث از وجوب موافقت علم اجمالیه. تجه کردید؟ پس در یک جا شد حرمت مخالفت قطعیه، در جای دوم شد وجوب موافقت قطعیه. خب معناشو که معلوم، حرمت مخالفت قطعیه چیه؟ این که وقتی دوتا کاسه میدونیم یکیشون نجسه، حرمت مخالفت قطعی اینه که بخوای دوتا رو بخوری حرام. مخالفت قطعی است. یک مرحله. مرحله دوم یه پله بالاتر میریم، میگیم که مخالفت احتمالی هم جایز نیست و شما هیچ کدام حق نداری ارتکاب بکنی. چون اگه یکیش ارتکاب بکنی مخالفت احتمالی است، میگیم اینم حرامه. پس چی؟ پس واجب است که هر دو رو ترج بکنی، این میشه وجوب موافقت قطعیه. بنابراین در یک جا بحث اون بحث اولیه، در جای دیگری بحث دومی. این فرمایش شیخ. آخوند فرموده که نه، این به این کیفیت صحیح نیست. ما در مباحث قطع که بحث میکنیم، بحث میکنیم از این که آیا علم اجمالی خودش علت تام است برای موافقت قطعیه یا مقتضیه. اگر ثابت شد که برای موافقت قطعیه علت تام است، دیگه اصلا توی اون بحث دومی دیگه نباید ازش بحث بکنیم. چون ثابت شد علت تام است برای وجوب موافقت قطعیه خود علم علت تام است، دیگه چه حق داریم بحث بکنیم اصلا در اصول عملیه ازش؟ دیگه حق بحث نداریم، تمومه دیگه. اما اگر نتوانستیم در این بحث علیت تام را ثابت بکنیم و ثابت شد که در حد چیه؟ در حد اقتضا. معنی اقتضا چیه؟ معنی اقتضا اینه که علم اجمالی علیت تامه برای موافقت قطعیه نداره، اما اقتضایی داره. اقتضا یعنی چه؟ اقتضا که گفتی یعنی مانع برداره. اگه گفتی علت تامه است، یعنی دیگه چیزی دیگه توان ممانعتی، مانعی دیگه وجود نداره. چیزی توان ممانعت و مانعیت نداره. اگه گفتی علت تامه است. اما اگه گفتی علت تامه نیست، فقط مقتضیه، یعنی چه؟ یعنی این اقتضاش داره ولی منافاتی نداره که بعدا یه مانعی بیاد و جلوی مقتضی رو بگیره. خب اون مانعی که میتواند جلوی اقتضای مقتضی رو بگیره چیه؟ اون اصول عملی ترخیصیه، اصول عملیه ترخیصیه. وقت آخون میفرماید پس بحث ما در قطع اینه که آیا علت تامه است برای موافقت قطعیه یا مقتضیه. اینجا اگه گفتیم علت تامه است، خب یه مطلب تمام. اگه گفتیم مقتضیه، نوبت میرسه به بحث دومی. چون وقتی گفتیم مقتضیه معنیش این است که امکان وجود مانع هست. اون وقت در بحث دومی که برایت اشتغاله باید بحث بکنیم که این چیزی که امکان دارد مانع بیاد جلوشه بگیره، آیا همچه مانعی آمده؟ آیا اصول ترخیصیهی که مانع هستن آیا صحیح هم جاری هم یا نه؟ این هم فرمایش آخون. پس ببینید دو تا جایگاه بحث داریم، که یکیش در اینجاست، یکی هم در مباحث برات اشتغال. عرض شبر ما سیدن الاعظم رضوان الله علیه، ایشون می فرماید نه، نه فرمایش شیخ قبول داریم و نه فرمایش آخون. خب پس چیه؟ ایشون میفرمایند که نه، اصلا اینها اصلا از اساس حوزه هاشون متفاوته. در مباحث قرض که بحث میکنیم و ارشد خدمت باسات شما، موضوع بحثمون یه علم اجمالی است که میدانیم که تعلق گرفته به مالا یرز الشارع به ترکیهی ابدا و مطلقا. و اگر علم اجمالی پیدا کردیم به یه همچه تکلیفی که لایرز الشارع رو به ترکیهی مطلقا، مثل چه؟ مثال هم میزنن به هرچند نفس محترمه. این مثلا یک دو چیز جلومون هسته، یکیش مثلا حیوانی، یکیش هم احتمال حالا میخوام تیراندازی بکن. علم اجمالی داریم که این دوتا هدف، یکیشون انسان محقون الدمیه. علم اجمالی؟ آه. علم اجمالیه. حالا ممکنه یکی باشه تیراندازی بکنیم و یکی بده، اما احتمال هم هست که همین که ایور مثلا سمت شرقه، یکیش سمت غربه، و هر کدامش بندازیم احتمال میدیم که چی باشه؟ اون انسان محقون الدم باشه. علم اجمالی هم داریم که این دوتا هدف حتما یکیشون انسانیه، انسان مسلمانه محقون الدم. انسان مسلمان محقون الدم تحت هیچ شرایطی ولو هزار بارم جاهل به خصوصیاتش باشه، قادر به تمیزش هم نباشه، آیا احتمال میدیم که شارع اجازه بده؟ بعد ما عذر بیاریم بگیم خدایا خب ما نمیدونستیم که آیا سمت شرقی یا سمت غربیه، این عذر از ما پذیرفته است. بعد از آنی که ما علم داریم که یکی از این دوتا انسان مسلمان محکوم الدم، یه واجب احتیاط بکنیم، واجب احتیاط بکنیم و موافقت قطعیه واجبه. لأن الشارع لا يرضى بهذه المخالفة حتى في حالة الجهل وعدم التمييز. مسلمه. خب پس بنابراین امام سید الاعظم مده تفصیل داده بین متعلق علم اجمالی. متعلق علم اجمالی یه مرتبه بسیار چیز مهمیه. نه همه کل امام دارم. سید الاعظم کل امام. شد حواست بده. پس بنابراین امام اومده تفصیل داده گفته که در مباحث قطع از کجا بحث میکنیم؟ از اون علم اجمالی که متعلقش به مکان من الاهمیه، یه اهمیت سطح بالایی داره، مثل قتل نفس محترمه که علم داریم به این که شارع احتیاط رو درباره واجب میدانه و علی کل تقدیر به شما اجازه نمیده که این زیر پا بذارید و پامال بکنید. خب اون علم اجمالی که همچه متعلقی داره چیه؟ خب دیگه را باید رعایت بکنید و اصلا جای بحث هم نیست و علت تامه برای تنجیز هم هست و اگر اعتنا نکردید و تیر اندازی کردید، عرض شود خدمت شما به یک سمت و انسان مسلمانی کشته شد، یقینا کار حرامی انجام شده. پس این حوزه بحث اولی. و اما بحثمون در باب بنات بر اشتغال اونجاییست که علم اجمالی ما تعلق به یه تکلیفی گرفته، اما نه اینقدر در این اهمیت، یه مقدار اهمیتش را بیاد پایین. وجوب یه عبادتی تز عبادت که امکان این هست که اصالت البرای در بارت جاری بشه. توی آدم کشی اصالت البرای میشه جاری بشه؟ نه، چون که نفوس و دماغن احتیاط در بارشون واجبه. اما در مورد ترک عبادتی بخواد بشه از بابت اصالت البراءة چه مانعی داره؟ خدا تبارک و تعالی این تقریبا در حال جهل از گردن ما برداره. چه میشه؟ چیز مهمی نیست. یا در حال جهل مثلا ما یه آب نجسی را بخوریم و اصالت البراءة آسمان به زمین نمیاد، امکانش هست. تجربه فرمودید. پس بنابراین حضرت اون وقت حضرت امام اومده تفصیل داده وقت در بحث قبل بحث میکنیم از اون علم اجمالی هایی که متعلقشون در حدی از اهمیت اهمیته که قطعا علت تامه برای تندیس به خاطر اهمیت متعلقشون. اما در بحث برایت اشتغال که بحث میکنیم که اصول ترخیصی جاری هن یا جاری نیستن با وجود علم اجمالی، فا اون مال کجاست؟ اون مال جاریه که متعلق علم اجمالی در اون حد از اهمیت نباشه. مثل اینکه که آب من آب نجسی را با جهالت بخور، چه میشه؟ احتمال نمیدیم که مثلا شارع راضی باشه یا حتما ناراضیه. نه، چه اهمیتی نداره که انسان در حال جهل یک آب نجسی را بخوره، غیر از این است که در حال جهل یک آدمی را، آدم مسلمانی را بکشه. پس بنابراین حضرت امام تفصیل داده حوزه ها را از هم جدا کرد، میگه که در بحث اولی راجع به چیه؟ راجع به این است که بدانیم متعلق علم اجمالی به اندازه ای اهمیت داره که لا یرضى الشارع بترکه، و نتیجتا قطع داریم به چی؟ به اینکه علت تامه تنجیزه اون علم اجمالی ما، و قطع داریم که امکان جعل هیچ اصلی از اصول تخصیصی هم وجود نداره به خاطر اهمیت اون موضوع. اون یک دسته. در بحث براءت اشتغال هم که بحث می کنیم که آیا اصول ترخیصی جاری هستن در اطراف علم اجمالی یا نه، این مال کجاست؟ اون مال اونجاییست که متعلق علم اجمالی در اون حد از اهمیت نیست و احتمال این که ترخیصی برخلاف اون حد جلب بشه در بعض اطراف وجود داره. و سلام الله علیه و سلم.